أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. البحث نظام جامع خانواده به بحث هایی که پشتوانه واقعی این نظام می باشند پرداختیم و در اون مدخلی که خدمت عزیزان ارائه شد و ارائه نمودیم به بحث نظریه تربیتی اجتماعی پرداختیم در جلسه گذشته و عرض شد که این نظریه تربیتی اسلامی مبتنی است بر دو رکن اساسی که به عنوان خلاصه نظریه مطرح شد: خودشناسی و تکاملیابی بر اساس ارتباط با خداوند متعال که مطلق به ذات است و ارتباط با مطلق انسان را به سمت مطلق حرکت می‌دهد. خب این بحث را عرض کردیم که بحث‌های مهمی است که شهید صدر در آخرین درس‌های بیادمانده از این شهید بزرگوار تحت عنوان المدرسه القرآنیه چاپ شده و ترجمه هم شده. خب در اونجا این بحث ارتباط با مطلق در چند جا ایشون بحث کرده، یکی اینجاست، یکی هم در بحث فلسفه عبادات در اون کتاب شریف رساله عملیشون که الفتاوی الواضحه چاپ شده. در آخر بخش عبادات ایشون توجهی به نظام عبادات و فلسفه عبادات میکنند و در اونجا هم این بحث عبادت و نقش عبادت رو در ارتباط با خداوند متعال مطلق بیان میکند و به این ترتیب ایشان یک بیان بسیار بدیعی برای ما در این دو کتاب به ارمغان گذاشته و جای مطالعه و دقت بیشتر لازم هست. ولی ما بهره‌ای که در اینجا میبریم از این دو منبعی که از ایشون به ارث مونده این است که ما در نظریه تربیتی قرآنی و اسلامی که به نام انسانی که خداوند میخواهد به کمال برساند این دو نکته را یا این دو اصل را که در این نظریه تربیتی به عنوان ستون فقرات این نظریه تربیتی مطرح هستند اشاره کردیم، دو مجددن هم توضیح میدیم که در جاهای فراوانی خداوند متعال در قرآن کریم انسان را به خودشناسی هدایت کرده و وادار کرده. یکی از آیات بسیار پر استفاده و پر انرژی که به انسان میتونه نشون بده که چقدر مهم انسان خودش را بشناسه و بدون شناخت انسان نمیتونه رشد و ترقی کنه، همین آیه شریفه و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها بعد میفرماید قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. این دو رکن را در اینجا میشه در این آیات کریمه دید. در رکن اول معرفی نفس است که چگونه انسان باید خودش را بشناسد. البته آیات مربوط به معرفی نفس انسان به انسان فراوان است در قرآن، چون ابعاد گوناگونی ما داریم در وجودمون. خداوند متعال در مثل سوره مؤمنون و در سوره معارج و جاهای دیگر این بعد را که بعد شکل گرفتن مراحل جسمانی و مادی انسان را، آفرینش از خاک و آفرینش از گل و بعد آفرینش از نطفه و علقه و مزغه تا رسیدن انسان به اون شکل کامل مطلوب انسانی، بعد می‌فرماید ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. این مراحل تکوّن جسمی را و بعد دمیدن روح را در این انسان قرآن مطرح میکنه. این یک نوع از آیات دارای اهتمام به انسان شناسی است. ولی یک سری آیات دیگری ما داریم که بعضیش اشاره کردیم که مخلوق بودن انسان را به انسان تذکر میده. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. خداوند آفریننده است و خالق و انسان هم انسان را هم از علق آفریده. یا آیه‌ای که فرمود که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، که در نرم افزار این بحث مخلوقیت همین بحث نیازه، نیاز مطلق انسان به بی نیاز مطلق که خداوند باشد. انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. خب این نیاز مطلق به بی نیاز مطلق، این تقریبا ستون فقرات این نظریه تربیتی قرآنی است و بر اساس این توجه دادن انسان به نیاز خودش، به لحاظ اینکه در آیات دیگر فرمود ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، این انسان چون خود را فراموش میکند، نسوا الله فانساهم انفسهم، و این انسان به طغیانگری گرفتار میشه، یعنی که از آسیبای مهم انسان غفلت، جهل و خودکامگی حاصل از سیری و از احساس بی‌نیازی. که حالا این بحث خیلی مهمی از لحاظ تربیتی، قرآن چیکار کرده در نظام تربیتی خودش و در اون نظام اجتماعی که این احساس بی‌نیازی به انسان دست نده که مایه انحراف و آسیب زابودن این نقطه‌ای که انسان اگر بهش رسید، به تعبیر قرآن اگر انسان به احساس بی‌نیازی رسید به هر دلیلی، به جز احساس بی‌نیازی با خدا، یعنی در کنار خدا بودن احساس بی‌نیازی کنه، اما احساس بی‌نیازی منهای خدا، این مهمترین آسیبی است که به انسان وارد میشه و کمرشکن است و انسان را نابود میکنه. میشود فرعون، تفرعون و فرعونیتی که به انسان دست میده ناشی از همین نقطه، از این کانون خطر میباشد. لذا انسان قرآن سعی میکند که انسان را به نیازمند بودنش به خدا توجه بده. میفرماید ایها الناس انتم الفقراء الی الله، فقیر واقعی شمایید، والله هو الغنی الحمید. خب این فقر را به گونه های متعددی قرآن در آیات کریمه نشون میده. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان چیزی نبوده. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ما انسان را آفریدیم و او را در مسیر آزمایش و در مسیر زندگی متلاطمی که سراسر آزمایش است، اصلا خلقنا الانسان نبتليه، ما طوری او را آفریدیم که او را همیشه در محک تجربه و آزمایش و امتحان قرار دادیم. چرا؟ چون همه این حرکات و سکنات انسان یک نوع آزمایشی است برای توانمندی های او، برای ظرفیت های او، برای رفتاری که از او به اختیار و اراده صادر میشه. خب پس در اینجا یک رکن این شد که انسان باید خود را بشناسد و در این خودشناسی احساس نیاز در او فعال بشه و زنده بشه. فعال بودن احساس نیاز در انسان نشانه یا خواستگاه حرکت تکاملی او خواهد بود، چون انسان با احساس نیاز حرکت میکنه. اگر احساس نیاز کرد، به سمت رفع اون نیاز و به اون بی‌نیازی حرکت میکنه. حالا مسیری که برای رفع نیاز برای انسان در نظر گرفته شده در قرآن کریم، اون ارتباط او با اون مطلق و غنی بذات است. این ارتباط باید تعریف بشه و برنامه ریزی بشه که در نظام اجتماعی و در نظام خانواده این ارتباط برنامه ریزی میشه. یعنی برنامه هایی که در مسیر زندگی انسان به اونها نیاز داره، به این سمت باید انسان را ببره که او را با ارتباطش را با خدا تعمیق ببخشه و گسترش بده، هم عمق ببخشه این به این ارتباط و هم به همه گستری زندگی او این ارتباط امتداد پیدا کنه. این نقشه کلی، نقشه راهه برای این انسان. خب پس نظام خانواده و نظام اجتماعی که اینها گفتیم یکی کلان نظامه، یکی خورده نظامه، اینها دست به دست هم میدن تا اینکه این ارتباط انسان را با خدا تحقق ببخشن، عمق بهش بدن و او را گسترش بدند. و این نظریه یک نظریه تربیتی بسیار دقیق، بسیار قابل توجه که در مکاتب دیگر ما چنین نگاهی را نمی بینیم. و اینجاست که بحث ایمان به خدا میشه یک رکن اصلی غیر قابل اجتناب، غیر قابل چشم پوشی در انسان بودن انسان و در مسلمان شدن انسان. به بار دیگر اینکه در اسلام شرط شده برای اینکه وارد این حوزه استحفاظی تکاملی که خدا برای انسان قرار داده، فرمودن شرط اول اسلام، ایمان به خدا. در سوره عصر، مبارک عصر، هم همین را دقیق برای ما تبیین کردن، ان الانسان لفی خسر، بدون این انسان در خسران، در کمبوده، در به سمت نابودی حرکت میکنه، مگر اینکه انسان با ایمان به خدا و عمل صالح و تواصی به حق و تواصی به صبر چنگ بزند و برسد به این سطح از رشد تا از خسران بیرون بیاید. خب ما این را به عنوان محتوای تربیتی مطرح میکنیم، یعنی میگیم اون نرم افزار محتوایی، اونی که در این نرم افزار که به نام برنامه تربیتی برای انسان تعبیه شده و تعبیه میشه، به تعبیر سوره مبارکه عصر همیناست، ان الانسان لفی خسر، مگر اینکه انسان از این خسران
بیرون بزنه. کی بیرون میزنه از این خسران یا کی گرفتار این خسران و کاستی و بعد هم نابودی نشه نمیشه؟ زمانی است که به یک جای محکم چنگ بزنه و به اونجا تکیه بزنه. تکیهگاه این انسان میشه اون ایمان به خدا، آمنو و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر علیک السلام. خب در اینجا ما دو تا مطلب رو خواستیم در کنار هم ببینیم. اینکه قرآن از این طرفی فرمود قد افلح من تزکا یا قد افلح من زکاها، برای تزکیه خود قرآن کریم برنامه داده. این برنامه چیه؟ برنامه تزکیه در حقیقت همون برنامه و ان اعبدونی هذا صراط المستقیم که اون ارتباط با مطلق را داره دنبال میکنه. این ارتباط با مطلق چگونه حاصل میشه؟ میفرماید ارتباط با مطلق از مسیر عبادت و ان اعبدونی هذا صراط المستقیم، این مسیر تکاملی شماست. پس در عبادت اون ارتباط با مطلق را داره قرآن در اینجا طراحی میکنه، به بار دیگر نظم بهش بده، قانون بهش میده. تمام قوانینی که در نظام اجتماعی و در نظام خانواده دیده میشود، همه این قوانین در حقیقت بر محور تحقق عبادتی که این عبادت قوانین الهی که نشان دهنده کم و کیف ارتباط با خداست، در حالی که در مسائل زندگی خورد، خوراک، پوشاک، ارتباط جنسی، ارتباط با دوستان، حرکت اجتماعی، طلب علم، علم اندوزی، علم آموزی، مشاوره است، هر فعالیتی که شما تصور کنید، این فعالیت باید در چارچوبی و در کادری به نام عبادت خدا مطرح بشه. یعنی به عبارت دیگر خداوند معرفی کرده که از راه خدمت به مردم شما با من ارتباط برقرار میکنی، از راه نماز با من ارتباط برقرار میکنی، در یک زندگی اجتماعی در تشکیل خانواده با من ارتباط برقرار میکنی. این ارتباط با خدا کمن و کیفن در این قوانین لحاظ شده. خب این که حالا برمیگردیم به بحثی که در فقه مطرح شده که رفتارهای ما انسانها را گفتن رفتارهای عبادی و غیر عبادی. خب با این آیه ای که تلاوت شد و ان اعبدونی هذا صراط المستقیم یا ایاک نعبد و ایاک نستعین، این چه عبادتیه؟ آیا میتونیم تصور کنیم که ما یه رفتاری داشته باشیم که عبادی نباشه؟ همه رفتارها باید عبادت خدا باشن. پس اونی که در فقه آمده که بعضی از اعمال عبادی هن و بعضی دیگر عبادی نیستن، این اصطلاح خاص عبادت در فقه منشأ میتونه آسیب پذیر باشه، از این لحاظ آسیب پذیر باشه که بعضی انسان ها وقتی فقط نماز و روزه و زکات و حج را عبادت بدونن و بقیه رفتارها را عبادت تلقی نکنه، ازدواج را عبادت تلقی نمی کنه، داد و ستد را، یا مثلا فرض کنید برای انسان میره کار اقتصادی میکنه و در این کار اقتصادی برای تهیه مایحتاج زندگی خودش داره تلاش میکنه. در روایت میفرماید جهاد است و از مهمتر انواع جهاد است الکاد و علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله. از روایت این را میفرماید او را به جهاد فی سبیل الله داره بیان میکنه، در حالی که در اون تقسیم رباعی فقهی ما از این فاصله میگیریم و دور میشیم. این جای مطالعه داره، خوب دوستان روش کمی تأمل کنن که آسیب آسیبی که این تقسیم از لحاظ تربیتی، از لحاظ دور کردن این انسان از اون خط اصلی قرآنی مطرح که فرمود قد افلح من تزکا، بعد اینکه فرمود و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، همه چیز انسان رو بیان کرده، بعد فرمود قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. خب اگر ما بخوایم بگیم تزکیه در بخشی از ابعاد زندگی، تزکیه در بخشی از کارها و برخی از کارها اصلا اینا در قلمرو تزکیه نمی آیند، اینجا در حقیقت وارد یک معضل جدید میشیم و اون معضل این است که پس این انسان برای تربیت خودش داره دو تا برنامه را اجرا میکنه، یک برنامه الهی که میاد خودش را در یک بخشی از در بعضی از ابعاد زندگی تحت برنامه است و برخی از ابعاد زندگی خارج از برنامه است. و این انسانی که دو تا برنامه آنچنانی غیر مرتبط به هم خواهد داشت، منتهی میشه به یک نوع دوگانگی، به تعبیر عربی به ازدواج شخصیت، یعنی این انسان دو شخصیتی میشه، از طرفی بر لحظاتی با خداست و لحظاتی بدون خدا و جدای از خدا. این مشکل از کجا اومده؟ این میتونه یکی از اسباب این مشکل این است که ما در بیان اون نظام تربیتی اسلام خوب نگاه نکنیم، ببینیم قرآن چه مسیری را ترسیم کرده. قرآن این مسیر را ترسیم کرده که آقا شما همه وجودت، همه وجودت در اختیار خدا باید باشد. حالا اون بحث استخلاف هم که قبلا اومد دوباره هم اشاره میکنه، اون که میگه در همه ابعاد وجودت تو باید به عنوان خلیفت الله حرکت کنی. خب این با این تقسیم رباعی فقهی از لحاظ رهاورد و نتیجه گیری میتونه در تضاد باشه و این باید یک نوع ساماندهی بشه و بازسازی بشه که امیدواریم دوستان در این زمینه کمی بیشتر مطالعه کنن، دقت کنن و ببینن که ما چه مسیری را، یا قرآن چه مسیری را در اینجا داره برای ما ترسیم میکنه، که اشاره کردم قرآن فرمود ما تو را اصلا برای آزمایش در همه عرصه ها آفریدیم، پس تو همه عرصه ها باید برنامه ریزی باشه، باید برنامه باشه. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، این ایکم احسن عملا نه در یک بعد، در همه ابعاد، یعنی همه اعمالی که برای ما پیش می آید باید دید کدام بهترین عمل است، این بهترین عمل از لحاظ رسوندن ما به اون هدف و به اون نتیجه، بهترین عمل این چنین خواهد تعریف خواهد شد، نه برخی از اعمال. میگیم فقط زیارت امام حسین علیه السلام، زیارت مثلا حج خانه خدا، این بهترین عمل است، خداوند ما را فقط برای چند کار چنینی مثلا آفریده. خیر، باید بهترین موضع گیری، بهترین عمل در هر عرصه معرفی شده باشه تا این بتونه یک شاقولی داشته باشه برای انسان که اعمال او با اون شاقول سنجیده بشه. ولذا بحث اینکه روز قیامت هر امتی و هر گروهی با اون معیار اعمال او که اون امام شاهدش هست مبعوث می شوند و با اون امام شاهد اینها ارزیابی می شوند، یا اینکه در روایت فرموده علی میزان الاعمال، امام علی، شخص امام علی یک معیاره و یک شاقوله برای انسانها. این زمانی معنا پیدا میکنه که در همه ابعاد زندگی این شاقول دیده بشه. خب پس باید بحثای فقهی ما بگونه ای دیگر به روشی باید مطرح بشوند که با این اصل کلیه حاکم بر تربیت مطلوب قرآنی برای انسان سازگار باشه، و این یک شاید یک چالش جدیدی برای بحث‌های ما به وجود بیاره که میتونیم این را با عزیزان مورد مطالعه، گفتگو و دقت بیشتر قرار بدهیم. والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.